تقدیر آیتی است که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. سلام میگیم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو معارف. امیدواریم هر کجا که هستین دلتون سرشار از آرامش و نور باشه. با برنامه دیگه ای از سرمشق با عنوان نعمتهای خداوندی در خدمت شما عزیزان هستیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان، گاهی انسان به جای آرامش از نعمت در هراس از نعمت زندگی میکنه. میترسه که نعمت از دست بره، میترسه قدرش رو ندونه، میترسه مبادا اون چه که داره به حساب بیاد و مسئولیتی بر دوشش بذاره. این ترس ها اگه درست فهمیده بشه میتونه به هوشیاری تبدیل بشه، اما اگه به افراط کشیده بشه انسان رو از لذت سپاس و آرامش دور میکنه. در بخش اول برنامه امروز سرمشق همراه میشیم با سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. درباره مسئولیت های برخورداری از نعمتهای الهی مطالبی از نهج البلاغه گفتیم. از زوال نعمتها در اثر بعضی از عوامل هم بحث کردیم. از سرمستی بعضی به خاطر نعمتهای الهی هم مطالبی گفتیم. در ادامه بحث از سنتهای الهی در این زمینه به نکته جالبی برمیخوریم و اون نگرانی در مورد نعمتهاست. نگران عدم انجام وظیفه و نگران از دست رفتن نعمت. حضرت می‌فرماید که فقط ترستان از انتقام الهی نباشه، گاهی هم از نعمت خدا ترس داشته باشید، چه بسا موجب امتحانه، چه بسا موجب شکست شما در این امتحان بشه، یا تکلیف آور هست و شما از عهده ادای تکلیف بر نیایید یا دچار غفلت و غرور بشید. بعضی مبتلا به فقر میشن و بعضی مبتلا به ثروت و نعمت. ابتلای به نعمت و ثروت هم نوعی آزمونه، امتحان الهیه. حکمت 358 رو ببینید در نهج البلاغه. میفرماید ایها الناس لیرکم الله من النعمته وجلین کما یراکم من النقمت فرقین. ای مردم، چنان باشید که خدا شما را از نعمت و برخورداری هم ترسان و هراسان ببینه، همچنان که میبیند شما از انتقام و کیفر الهی نگران و ترسان هستید. خب یا علی، از نعمت چرا بترسیم؟ حضرت اشاره به یک سنت الهی میکنه به نام استدراج. گاهی خداوند به بنده‌ای یا به قومی نعمتهای عطا میکنه، وسعت رزق میده، برنامه الهی استدراج در بارشون پیاده میشه، پله پله و قدم به قدم اونها در فساد و غفلت غرق میشن و ناگهان مچ اونها رو میگیرن، مهلت میدن تا کاسه صبر لبریز بشه. چرا از نعمت در هراس باشیم؟ انهو من وسع علیه فی ذات یده فلم یره ذالک استدراجن فقط امن مخوفن. این یعنی غفلت. اگه خدا کسی رو دست و دلباز قرار داد، وسعت رزق بهش داد، دارایی فراوان، امکانات بسیار، ولی این رو به حساب استدراج نگذاشت و حواسش رو جمع نکرد، از یک چیز مخوفی احساس ایمنی کرده و این بی احتیاطی است و خطرناک. فقط امن مخوفن. شبیه این سخن در قرآن هم هست که کافران اگر مهلتشان میدیم خیال نکنن که خیرشان در اینه، بلکه میخواهیم سر بزنگاه مچشون رو بگیریم. این آیه معروفه که لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. ادامه بحث و قسمت بعد توجه بفرمایید.
یکی از مهمترین شرحهایی که بر کتاب شریف نهج البلاغه نوشته شده شرح ابن ابوالحدید است. این اندیشه‌ور اهل سنت که بارها تحیر و شگفتی خود را در برابر کلمات آسمانی مولا علی علیه السلام و فضائل آن حضرت ابراز کرده، درباره خطبه 108 نهج البلاغه می نویسد: کسی که بخواهد فصاحت و بلاغت بیاموزد و امتیاز سخن را دریابد، باید در این خطبه تأمل کند، زیرا نسبت این سخن با هر سخنی دیگر غیر از کلام خدا و رسول همانا نسبت ستاره درخشان با سنگ سیاه و تاریک است. سپس بیننده باید بنگرد که این سخنان چه روشنی، جلالت و درخشندگی دارد و چه خوف و خشیتی ایجاد می کند. خدا گویندش را جزای خیر دهد که گاهی با دست و شمشیرش از اسلام دفاع کرد و گاهی با زبان و بیانش و زمانی با فکر و قلبش. علی علیه السلام در جهاد سید مجاهدان است و در پند و موعظه بلیغ‌ترین واعظان. او در فقه و تفسیر سرآمد فقها و مفسران است و در عدل و توحید پیشوای عادلان و موحدان.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم.
همچنان همراه و همدل شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف با عنوان نعمتها. انسان مؤمن میدونه که هر نعمت امانته، به همین علت در دل خودش هراسی مسئولانه احساس میکنه، هراسی که اونو از غفلت دور و به استفاده درست از نعمت وادار میکنه. این ترس نه ضعف و نه بی‌اعتمادی، بلکه نشون دهنده فهم سنگینی امانته. بخش دوم سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو در همین مورد تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
در قسمت پایانی بحث از نعمتهای الهی هستیم. هم نباید فریفته و مغرور و شیفته نعمتها بشیم، چنان که ما رو از انجام وظیفه بندگی باز داره و صاحب اصلی نعمت رو فراموش کنیم، هم نباید نعمت الهی رو تباه کنیم با اسراف، با مصرف بیمورد، یا تصور کنیم که این برخورداری از نعمتها همیشگیه و از زوال اونها به دلایلی که قبلا گفته شد غافل بشیم. نعمت گاهی میره و دیگه بر نمیگرده. حضرت در حکمت 246 میفرماید: احذروا نفار النعم فما کل شاردن به مردود. حذر کنید و بهراسید از اینکه نعمت ها از دست شما کوچ کنه و بره، چرا که چنین نیست که آنچه رفت دوباره بازگرده. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. ناسپاسی یکی از علتهای زوال نعمته. قبلا هم اشاره کردیم. در حکمت 13 می‌خوانیم: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروها اقصاها به قلت شکر. وقتی اوایل و اطراف نعمت ها به شما وصل بود، یعنی در عنفوان برخورداری از نعمت ها بودید، با ناسپاسی اون رو به دور افتاده ترین مناطق نفرستید، نعمت ها رو تبعید نکنید. سعدی میگوید برده حلقه به گوش ار ننوازی برود. خب نعمت رو هم مثل یک بنده و برده فرض کنیم، نوازش اون هم به قدر شناسیه، ننواختن آن هم ناسپاسیه، چه بسا این نعمت بره و دیگه بر نگرده. سعدی میگوید زوال نعمت اندر ناسپاسی است، دوام دولت اندر حق شناسی است. اگر فضل خدا بر خود بدانی، بماند بر تو نعمت جاودانی. کلام رو با هشداری از امام علی علیه السلام به پایان میبرم در حکمت 25 که میفرماید هرگاه دیدی تو اهل عصیان و گناهی، ولی خدا همچنان نعمتش رو بر تو ارزانی میداره و نعمت رو، حقوق و مزایایت رو قطع نمیکنه، بر حذر باش، شاید این یک دام باشه برای گرفتار شدن تو و مؤاخذه شدید. اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. این همان برنامه استدراج هست که بحث کردیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. امیدواریم این لحظات معنوی برای شما عزیزان مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی همتون رو به خداوند بزرگ می سپاریم. التماس دعا: یا علی مدد.
علی مظهر اقتدار خدا، علی دائما در جوار خدا، علی برترین شاهکار خداست، علی را بود جان و جانان علی، جدا از خدا نیست یک آن علی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مقتضای روایات متواتره از طریق شیعه و سنی، رسول خدا یک وقت امر فرمود به انتخاب خودش هر دو نفری دو تو برادر هم بشن. انما المؤمنون اخوه، که به طور عام است، علاوه برادری خصوصی هر دو نفر. او وقت هم عجیب دیگه، محمد بخواد تعیین کنه معلوم است انتخاب محمد، اقدر انتخاب قشنگی رسول خدا تو برادری کرد. طلحه و زبیر این دو تا برادر، عرض شد که عبدالرحمن ابن عوف و عثمان این دو تا برادر، همینجور سلمان و ابوذر این دو تا برادر، مقداد و عمار این دو تا برادر. اون وقت البته در باب برادری هم باید هر کس با برادرش چنان صفا باشد، چنان وفا باشد، یار و یاور باشد، که اگر یکیشون رفت سفر جبهه جنگ، او که دیگه بمونه کار خونه رو اداره کند، وضع زندگی او رو تکمیل کند، حسابی برادر باشد، یار و یاور باشد. چه خلاصه همه رو قرار داد الا برای کسی که برادر معین نکرد، علی ابن ابی طالب بود. اینجا یه عده روایاتی از طریق شیعه و سنی عرض کردم دارم. اینجا امیر المؤمنین محزون شد، خب یا رسول الله چه شده است؟ برای هر کس برادری معین کردی الا من. تا این رو گفت فرمی علی جان تو رو برای خودم گذاشتم، تو برای خود منی، تو برای منی. حتی این که باز روایات دیگر است که رفت رو منبر رسول خدا، علی را بود روی منبر، فرمی ایها الناس هازا اخی، آیا علی برادر تو محمد مصطفی. انت اخی و وصیی و وارثی، لحمک من لحمی دمک من دم.
دل هر عاشق شیدا علی گوید، علی گوید حیدر حیدر
الله اکبر.
رادیو معارف صدای ایمان نوای معرفت. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح هر صبح هر صبح هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عناوین مسائل الهی و مسائل عرفانی عناوین سهلی است که هر کس گمان می کند که این عناوین را فهمیده است و امور استدلالیه برهانیه هم در این حالی که دقیق است لکن سهل الادراک است بعد از قیام برهان و دنبال او رساندن حاصل این عناوین و نتیجه برهان به قلب مشکل تر است که اون را ایمان گفته می شد بهش و چه بسا که اصحاب برهان به این مرتبه ایمان نرسیده باشند. این یه مسئله است که باید با تلقینات و تکرار و ریاضات به قلب رساند. شما ملاحظه می کنید که به حسب ضرورت یک کسی که مرده است از او به انسان ضرری وارد نمی شد، لکن الا بعض اشخاص دیگران اگر چنانچه در یک قبرستانی باشند و کسی نباشد یا با یک مرده هم جوار باشند در قصال خانه و تنها باشند میترسند، برای این که اون برهان ضرورت عقلی به دل نرسیده است، اون معنایی که عقل ادراک کرده است ضرورت هم دارد لکن به دل نرسیده است. لکن اونهایی که مثلا مردشور هستند و سر و کار دارند با مرده ها، از باب این که تکرار شده است این مطلب پیششون، به قلبشون رسیده است و اونها خوفی ندارند. در مسائل اسلامی هم و مسائل عقلی هم همینطور است. چه مسائلی عقلی هست که با برهان قوی ثابت است لکن در انسان تأثیر نکرده است، برای اینکه نتیجه برهان به عقل رسیده است لکن به قلب وارد نشده است. ایمان بهش نیست، عقل او را ادراک کرده است لکن قلب ایمان به او نیاورده است. و چه بسا مسائل عرفانی که در قرآن و این مناجات های ائمه اطهار سلام الله علیهم و همین مناجات جهانیه مسائل عرفانی هست که اشخاص، فلاسفه، عرفا تا حدودی ممکن است ادراک کنند، بفهمند عناوین را، لکن اون ذوق عرفانی چون حاصل نشده است نمیتونند وجدان کنند. آیه شریفه در قرآن ثم دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا، خب مفسرین فلاسفه در این باب صحبت ها کردند، لکن اون ذوق عرفانی کم شده است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تحرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. الهی و اجعلنی ممن نادیته فعجابک و ناجیته فسعق لجلالک. اینا عناوینشون را خیال میکند انسان، خب ما میدونیم نه عارف و نه فیلسوف و نه دانشمند نمیتونن ذوق کنن چی است مسئله. مسئله فسعق لجلاله که مبدأش قرآن است، فخر موسی سعقا، مسئله است که انسان گمان میکند که خب افتاد قش کرد، سعقه یعنی قش، اما این قش چی بوده است؟ قش حضرت موسی چی بوده است؟ یه مسئله نیست که غیر موسی بفهمد. یا دنا فتدلا را، این مسئله نیست که غیر اون کسی که دنوف پیدا کرده است بتوند فهم کند، ادراک کند، ذوق کند. یا همین جملاتی که در این مناجات بزرگ است و بعض جملات دیگری که درش هست مسائلی است که به حسب ظاهر سهل است و واقعا ممتنع است. ریاضات بسیار میخواد تا انسان بتوند بفهمد که ناجی تهو، نه ناجی توهو، ناجی تهو. این چی است؟ خدا با آدم مناجات بکند، چیه مناجات؟ چی خواستن ائمه؟ این از دعاهایی است که من غیر از این دعا ندیدم که همه ائمه را روایت شده است که همه ائمه این دعا را، این مناجات را می‌خواندند. این دلیل بر بزرگی این مناجات است که همه ائمه این مناجات را می‌خواندند. چی بود است این بین اونها و خدای تبارک و تعالی؟ چه مسائلی بوده است؟ انقطاع حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع چی است؟ و بیدی که لا بیدی غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. خب آدم به حساب ظاهر میگه خب همه چیز با اوست، اما وجدان این مطلب که هیچ ضرری به ما نمیرسد الا به دست اوست، هیچ منفعتی نمیرسد الا اوست، اوست دار رو نافع. اینها چیزهاییست که دست ماها ازش کوتاه هست. و دعا کنید که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که در این ماه شریف و ماه شریف رمضان از این مسائل هم یک حظی ولو یک جلوه کوچکی در دلها و قلبهای ما واقع بشد، ولو اقل مؤمن به این بشیم که قضیه صعب چه قضیه ایست، مؤمن به این بشیم که مناجات خدا با انسان چی است، مناجات را مؤمن بشیم بهش، انکار نکنیم، نگیم اینا حرفای درویشی است. همه این مسائل در قرآن هست به نحو لطیف و در کتب ادعیه مبارکه ما که از ناحیه ائمه هدا وارد شده است همه این مسائل هست، نه به اون لطافت قرآن لیکن به نحو لطیف اون هم. و همه اشخاصی که بعدها این اصطلاحات را به کار بردند، فهمیده و نفهمیده، از قرآن و حدیث گرفتند و ممکن است که اصل مسئلهش هم درست ندانند. البته به حقیقتش هم کم آدمیست که میتواند پی برد تا چه رسد به اینکه ذائقه روح بچشد این را. چشیدن ذائقه مسئله فوق این مسائل است. و من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی این ملتی که امروز قیام کرده است، نهضت کرده است و برای او قیام کرده است و برای او نهضت کرده است، شر مفسدین و جبارین را از سرش کوتاه کند تا برسد مسائلی که باید برسد. لکن تا این قدرت‌های بزرگ به اریکه قدرت خودشون نشستند، این امری است که قدری به نظر مشکل میاد. نمیدونم که در بعضی از رادیوها که پخش کردند صحبت رئیس جمهور امریکا را ملاحظه کردید؟